تماشاگر حضور داشته باشن، جذابیتی نداره براشون. الان اومده در واقع این رقابت محدود شده به داخل اون جریان، چون جریان رقیب کلا غایبه. آیه ترقی اینو با اینو بالاخره قبول کنه.
غایب نیست که، الان 1500 تا 1560 نفر فقط جریان رقیب الان نامزد داره.
شما این اسامی در اختیار دارید؟
بله بله.
ببینید
همه اینا من... که همه این از همه اینا سوال شده خب. وقتی که فرم رو پر کردن خب. که شما وابسته به چی جریانین؟
بنده به عنوان کسی در این حوزه مسئولیت دارم.
بیش از 1560 فقط گفتن ما وابسته مثلا به فلان جریانیم.
نه نه اجازه بدید.
2700 تا اعلام کردن که ما مستقلیم. در این حالی که ما میدونیم اینا مستقل نیستن.
نمیتونه قانونی باشه که اصلا تفتیش عقایده به نظر من بیاد از کسی پرسن که آقا نه اصلا وابستگی نداره اصلا. ببینید بنده اجازه بدید. نه اجازه بدید. اجازه بدید. ببینید بنده که در این حوزه مسئولیت دارم در جبهه سیاسی خودم. در این حوزه مسئولیت دارم. آخرین آماری که ما داریم، چون در کمیته استانها بنده هستم، اونجا هیئت رئیس کمیته استانها هستم.
اسم نمیاریم فقط اسم.
نه نمیاریم. 35 نفر ما کاندیدای تایید صلاحیت شده داشتیم برادر من.
بله.
35 نفر کاندید تایید صلاحیت شده داشتیم که از 31 تا تشکل و حزب که در اونجا حضور دارن اومدن اعلام کردن آقا این افراد ما ثبت نام کردن، از این فیلتر 31 نفر گذشتن. از هیئت اجرایی حالا چند تا شورای نگهبان حالا برمیگردن رد میکنه دیگه من خبر ندارم، ولی دو بعضی از دوستان میان آمارهایی میدن که واقعا در اوج تایید صلاحیت های برای این جریان سیاسی هم همچین چیزی بی سابقه بوده. خب ما بارها خواستیم این ادعاها رو عنوان میکنید اسامی اعلام کنید به ما بگید حداقل. یکی از دوستان ما هم به عنوان در واقع صاحب امتیاز روزنامه‌مون هم اعلام کرد آقا شما اعلام کنید شما که ادعا میکنید که این تعداد، حالا شاید ما واقعا خودمون سراغ نداریم، یعنی من به عنوان دبیر کل حزب شاید انقدر بی اطلاع هستم که اعضای حزب من رفتن ثبت نام کردن تایید شدن من رو هم خبر نداره. اینم واقعا یک مسئله بسیار جدیدی.
آقای دکتر یکی از جستایی که برخی از احزاب میرن این هستش که میگن که جوانگرایی. من با توجه به اینکه شما عمر رو در احزاب سپری کرد و موی سفید کردین در این زمینه، چقدر به این مسئله شما باور دارین؟ آیا باید واقعا جوانگری به این معنی هست که مثلا یک جوان بگیم 30 ساله 27-8 ساله 30 ساله 32 ساله که مثلا کار سیاسی نکرده رو بیاریم وارد مثلا لیست کنیم؟ برخی ها در این سالا این کارا رو کردن، آیا این اتفاق خوبیه یا نه اصلا مسئله جوانگری باید از زاویه دیگری دید؟
ببین اصلا مسئله جوانگرایی رو که مقام معظم رهبرم روش تاکید کردن درست نفهمیدن اینا.
بله
ببینید رهبری یک مراحلی رو برای جوانگرایی بله. در واقع در بیانیه گام دوم بردن، یکی از مراحلش این است که جوانها برن بشینن تجربه عناصر با تجربه قدیمی رو کسب بکنن، اینا رو به عنوان اندوخته خودشون به اون علم و تخصصی که دارن اضافه بکنن.
بله.
دومی که خودشون رو برای پذیرش مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی آماده بکنن.
بله.
یا آمادگی اعتقادی میخواد، آمادگی فکری میخواد، آمادگی تخصصی کارآمدی میخواد، همه اینا رو میخواد. تأکید این بوده که اینا برن، این جوانها برن کنار دست افراد با تجربه کار رو یاد بگیرن، این ما توی
پله پله.
کار کاسبی قدیمی حتما میوردن جوانان میوردن کنار دستش میگفتن آ بیا من کار میکنم تو ما کار رو یاد بگیر که بعد کار رو به دست او بسپرن. وقتی که جوانی هیچ تجربه اجرایی نداره، هیچ تجربه در واقع عملیاتی نداره، طبیعتا نمیتونه مسئولیت بپذیره. نباید اینجوری ما یک دفعه بدون این که جوان توان لازم رو برای این که شانه‌شو بده زیر بار مسئولیت درش این توانایی ایجاد بکنیم، یه دفعه یک کیسه صدکوری روی بله. شانه‌ش بندازیم، خب میخوابه زیر بار کار. بنابراین متناسب با اون پست و مسئولیتی که میخوایم به جوان بدیم باید ما در واقع میزان سنشه و تجربهش حتما لحاظ بکنیم.
بله آقای دکتر شریف نگاه شما چه تو این زمینه؟ ببین بحث جوانگری که از موضوعاتی خیلی تو این سالا مطرح شد توسط بعضی از احزاب و حتی ما دیدیم که اسمهایی رو مثلا اسمایی که اصلا مطرح نبودن در عرصه سیاسی و در لیستاشون قرار دادن اون فرد رأی آورد رفت داخل مجلس و می‌دیدیم مثلا در کل دوران مجلس شاید طرف 10 دقیقه هم صحبت نکرد و حرف موثری هم نزد. شما نگاهتون چیه این مسئله به همین جست جوانگرایی که خیلی از
این
که
بالاخره در خود اکثر کشورها جا افتاده. الان نخست وزیر فرانسه 34 سالشه.
خب نه بعد
ولی احسن از کجا از دل یک حزبی سالها فعالیت کرده و اومده به این جایگاه رسیده. ولی امروز با همین تحزب گریزی که در جامعه ما وجود داره، جوان رغبت نداره که اصلا بیاد کار سیاسی بکنه، کار حزبی بکنه. ببینید من بارها اینو مثال زدم، بنده بعد 30 سال مثلا اومدم شدم دبیر کل یه حزب،
بله.
جرأت نمی‌کنم برم توی انتخاباتی ثبت نام کنم، ثبت نام کردن به عنوان دبیر کل حزب پوان منفیه واقعا، های ترقی الان نمی‌تونه این واقعا همینه، یعنی به هم صورت. خب یه نفر جوان که میخواد بیاد تازه فعالیت سیاسی شروع کنه، هم فکر و هم نظر بنده است، میگه آقا بعد مدت ها من میخوام انتخابات بذاریم، کنگره بذاریم، بشیم شما، بشیم دبیر کل، تهش چی؟ تهش میشیم شما دی. بنابراین ما باید این زمینه رو ایجاد بکنیم و اشتباه نگیریم، افرادی بی تجربه، افرادی که در واقع علم اون کارو ندارن و تجربه نکردن اون جایگاه رو، بیای مسئولیت بهشون بدیم و با سرنوشت جامعه بازی کنیم. عرض کردم یک رأی تو مجلس ممکنه یک قانونی موجب تصویب بشه و اثراتش به کل جامعه که حتی به نسل‌های بعدی هم برگرده.
بله.
همچنین ریسکی رو نباید کرد، یعنی صرف این که فلان فرد رأی آوری داره، این جایگاه‌ها جایگاه امانت هست در اختیار ما. بله. و باید این اجازه رو ندیم واقعا.
بله. آیا تو ترقی ببینید رهبر معظم انقلاب به نظر من شاید هیچ کس اندازه ایشون بر انتخابات پرشور و رقابتی تاکید نکردن در این چند ماه و دلیلش هم مسائل مختلفیه، از جمله ثباتی که انتخابات پرشور برای کشور ایجاد میکنه، بازدارندگی که ایجاد میکنه در همه شرایط، و مقام معظم رهبری هم در صحبتشون به کرار اشاره داشتن، تکرار کردن و تاکید کردن روی این مسئله. من میخوام از شما بپرسم که امروز وظایف وظیفه احزاب، حزب‌های مختلف کشور به ویژه دو حزب مطرح کشور در پرشور برگزار کردن یک انتخابات چیست؟ چه باید انجام بدن تا این فاصله یک ماه تقریبا باقی مانده به انتخابات بتونیم شاهد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه باشیم؟
ببینید مقام معظم رهبری در همین صحبتشون چند تا نکته رو برای در واقع این پرشور کردن مطرح کردن. یکی گفتن که هر کس دنبال تحوله.
بله.
تحول تو هر بخشی، توی بله. اقتصاد، توی فرهنگ، توی سیاست، توی بله. مسائل اجتماعی، توی همه مسائل دنبال بله. تحول هست.
بله.
این میتوانه بیاد از طریق صندوق در واقع این نگاهش و نسبت به تحول در اون حوزه بیان بکنه.
بله.
بنابراین یکی از راهکارهایی که احزاب میتوانن به انتخابات شور جدید بدن این هست که برنامه تحولی خودشون ارائه بدن.
بله.
بیان بگن آقا ما برای حل مشکل گرانی این پیشنهاد میده. برای حل مشکل مثلا سیاست خارجی این پیشنهاد میده.
بله.
برای حل مشکلات اجتماعی راهکار مونه. برای یک حل مشکلات فرهنگی این راهکار مونه.
بله.
مردم اتفاقا دنبال این چیزان، مردم دنبال اینن ببینن واقعا چه کسانی و چه جریانی قدرت حل مسئله داره در کشور و اون مسائلی رو که مردم بهش در واقع گرفتارش هستن،
کارآمدی خودش باید نشون بده.
بله. این رو میتونه بیان بکنه. اگر واقعا احزاب برن به سمت ارائه برنامه تحولی خودشون در کشور و بگن آقا ما میخوایم از طریق مثلا این نوع قانونگذاری این مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنیم، از طریق این نوع قانونگذاری مشکلات اجتماعی مردم رو حل کنیم، قطعا مردم با عشق و شور میان رأی میدن.
خیلی مهمه آقای دکتر شریف. ببین احزاب حتی تو مجلس ما مثلا شایع نبودیم که اصلا وقتی هم که یه لیست معرفی میشه یه برنامه مدون مشخصی داشته باشن، مثلا میگم یه خلاصه ای داشته باشه وقتی میخونیم بدونیم این حزب که قرار بره مثلا این لیست تو مجلس قرار چنین کارهای انجام بده، یک برنامه چیده، به هر حال یک پشتوانه ای داره، پشتوانه فکری.
فراکسیونای مجلس برای همین تشکیل میشه. ما در قالب شورای مرکزی خانه احزاب دیدار داشتیم با رئیس قبلی مجلس، چون نکته جالبی رو اشاره میکرد.
بله.
میگفت به علت فقدان وجود احزاب در مجلس، احزاب واقعی، من رئیس مجلس مجلس با 289 نفر با خودش 290 نفر نماینده تعامل داشته باشم، یعنی نظرات اینها رو با تک تک بیام جویا بشم، در حالی که اگه دو نفر سه نفر فراکسیون واقعی و رئیس فراکسیون باشه من با اونا میشینم صحبت میکنم تعامل میکنم در نهایت به نتیجه میرسیم.
یعنی ما تو همین فراکسیون فعلی هم حالا مثلا
فراکسیون واقعی نداریم باز، یعنی داخل فراکسیون ها هم جالبه که مثلا میبینید که تصمیم گرفته میشه و خیلی وقت متحد به اون تصمیم هم باقی نمیمونن، یعنی حتی در رأی اعتماد به یه وزیری مثلا خیلی راحت میاد به جای اینکه مثلا همه موافق صحبت کنیم میاد مخالف صحبت کنه، یه مخالف رأی میده. بعضی وقتا رأی علنی با رأی مخفی خیلی با هم تفاوت معنادار داره. خب بنابراین در داخل مجلس اگه ما حزب واقعی داشته باشیم با برنامه میره اونجا، مثلا در مورد مثال دارم میگم، یه بحث مثلا مالیاتی میخواد بحث کنه، میگه که آقا نظر حزب ما اینه که الان باید مالیات 2% زیاد بشه یا کم بشه. مردم تکلیف خودشونو میدونن، میگن آقا اگه به این حزب رأی بدیم این اتفاق خواهد افتاد، اگه رأی ندیم اتفاق نخواهد افتاد. ولی خب الان چی؟ الان یه فرد میاد در یک شهرستانی میخواد برای شهر خودش فرودگاه بسازه، جاده نمیدونم راهن بکشه،
قولهای اجرایی هم میدن،
قولهای اجرایی که دستن در اختیارات یک نماینده نیست. خب این اتفاقات میفته، اینا همه فقدان وجود احزاب. عرض کردم در یک جمله ما چاره ای نداریم به سمت تعصب‌گرایی حرکت نکنیم، باید به این سمت بریم که جامعه از این حالتی که نابسامانی هست و این بلبشویی که در فضای سیاسی هست نجات بدیم.
بله آقای دکتر ترقی، چون با توجه به اینکه 5 دقیقه وقتمون مونده، من میخوام تقسیم کنم وقت 2 دقیقه و نیم در اختیار شما، 2 دقیقه و نیم در اختیار دکتر شریف، حالا با توجه به اینکه به جنبندی هم برسیم. خب ایشون معتقدن که به هر صورت ما شاهد این هستیم که حزب واقعی حتی تو مجلس هم درست کار نمیکنه و حالا رأی هایی که افراد میدن خارج از اون تصمیم گیری حزبی. چرا این اتفاق رخ میده؟ حالا یه جنبندی هم داشته باشید در پایان.
بله ببینید، علتش این هست که احزاب ما در واقع به قاعده های سیاسی معمولی تبدیل شدن. یعنی یه جلسه میذارن، یه خبری میگن، یه قیبتی هم میکنن، بعد میرن دنبال کار.
خب اون تصمیمات جلسهشون باید پایبند باشن دیگه.
خب اصلا تصمیم اون شکلی گرفته نمیشه. ببینید احزاب اگر که کارکرد درست نداشته باشن، یعنی کادرسازی نکنن، بله، آموزش برای نیروهاش نداشته باشن،
بله،
برنامه برای اداره کشور تهیه نکنن، بخش پژوهش و رصد همه تحرکات رو، تحرکات سیاسی اقتصادی فرهنگی جامعه رو نداشته باشن، تحلیل راجع به مسائل کشور تحلیل درست و واقع بینانه نداشته باشن، کارایی رو نمیتونن داشته باشن. اینها لازمش این هست که در واقع حزب امکانات مالی داشته باشه، امکانات اقتصادی داشته باشه، امکانات اطلاعاتی داشته باشه، دسترسی داشته باشه به اطلاعات، بتوان این کارا رو انجام بده. بنابراین اگر احزاب از این حالت گردئی خارج نشن، اگر در همین فقط اینکه ما میخوایم فلان جا فلان کس رو نصب بکنیم مثلا دنبال این باشیم، یا توی انتخابات میخوایم فلان کس رو مثلا مطرح کنیم به مردم پیشنهاد بدیم که رأی بهش بدن،
همه هدفها کوتاه مدت،
همه هدفهای کوتاه مدت باشه، قطعا احزاب اون کارهای لازم رو در مجلس هم نمیتوانند داشته باشن.
اگر بخوایم خیلی جنبندی کنیم سری درباره برداشتن موانع از پیش روی پای احزاب برای اینکه حالا بتونیم بگیم حزب واقعی داشته باشیم، این جنبندی تو شامل چه نکاتیه؟
یک، اصلاح قانون،
بله،
دو، تشویق نظام به فعالیت حزبی و ضد ارزش نکردن فعالیت حزبی، سوم در واقع تغییر نگاه خود در واقع علاقمندان به تحزب به در واقع تبدیل حزبشون به یک حزب فعال و با کارکرد.
ممنونم آقای دکتر شریف، 2 دقیقه وقت دارین جمع
بکنم. من به یه نکته اشاره کنم، در قانون جدید انتخابات مجلس اینم عرض کردم که باعث تأسفه که ما در تفسیری 2 ماده 8 قانون جدید انتخابات عنوان کردیم که اگه کسی به عنوان حزب و جبهه سیاسی بخواد از یه فرد حمایت کنه، باید موافقت کتبی اون فرد رو بگیره. ببینید همه جای دنیا افراد میرن در دفتر حزب میخوابن که بله، حمایت اون حزب رو جذب بکنن و جلب بکنن و زیر پوسترشون بزنن مورد حمایت فلان حزب.
بله.
اومده دقیقاً معکوس شده الان. ببین تخفیف دادن جایگاه حزب که در واقع یه حزب بخواد از یه فردی که ناشناخته هم است کاملا تازه موافقت اون فرد رو بگیره که بذاره داخل لیستش. خب این درست نبوده، این چیزیه که بالاخره در قانون جدید از من میخوام بهتون بگم که ما باید جامعهمون رو، مدیریت فضای سیاسیمون رو باید بریم به نهادهایی که تخصص این کار دارن و اونا هم حزب هستن.
درست.
بنابراین حاکمیت باید فکر به حالیم بکنه و دولت مردان ما و حاکمان ما، مدیران ارشد جامعه، قوانین مناسبی تصویب کنند و مشوق‌های لازم را بزنن که افراد تمایل پیدا کنن به سمت کارهای حزبی و فعالیت سیاسی در این قالب فقط شکل بگیره و انتخابات هم بیاد در این چارچوب کلن قرار بگیره که امتیاز مثبت تلقی بشه. حالا میگن تعویض مثبت، نه تعویض مثبت نخواستیم، ولی یه امتیاز مثبت تلقی بشه، عضویت در احزاب و بتونیم که در واقع انشالله انتخابات بعدی در این قالب برگزار بشه.
ممنونم از هر دو مهمان عزیز برنامه ما امروز در برنامه گفتگوی سیاسی. بررسی کردیم ضعف احزاب سیاسی موجود در شکل دادن به انتخابات رقابتی و مجلس قوی رو. سپاسگزاریم که با برنامه گفتگوی سیاسی همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم تا گفتگوی سیاسی دیگر. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
جشنهای 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه های امروز در خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شماست. شما همراهان خوب رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراه وارد کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میان برنامه تصویب شد از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
یک مجوز بقالی میخواد صادر
بشه. ایجاد رقابت و تصویب
دست و امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی
برای بی‌نیازی از واردات گندم
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
خب آیونی که موافقن قیام بکنن.
تصویب شد. این قسمت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
اینقدر ما رو تحقیر کردن، اینقدر ما رو اذیت کردن، اصلا دل خوش نداریم.
گفتن که چون زمین همجوارتون درخواست مجوز کرده
5 6 سال قبل، این باید بیاد انصراف بزنه.
اونقدر دوندگی داره، اونقدر سختی داره که آدم پشیمون میشه.
متقاضیان مجوزهای کسب و کار از سالهای گذشته برای گرفتن یک مجوز باید فرایندی طولانی را طی می‌کردند. مثل این متقاضیان که هر کدام سالها در انتظار مجوز بودند.
5 ساله که انقدر دویدم، انقدر خرج کردم.
10 ساله که درخواست صدور پروانه کسب از اتحادیه مربوطه رو داشتم.
گرفتن یک کاغذ به نام مجوز متقاضیان را مجبور می‌کرد تا برای اینکه کسب و کارشان را راه بیاندازند با مدارکی در دست از اداره ای به اداره دیگر در رفت و آمد باشند.
من حضورم میفرستادم اون سازمانا.
ماهی 15 میلیون تومان هزینه اجاره فقط جواز بود.
باید اونجا آشنا داشته باشی بهت بده.
کجا؟
تو اتحادیه باید آشنا داشته باشی.
حذف این پیچ و خمها بارها در دستور مجلس قرار گرفته بود.
صحنه علنی مجلس خرداد 1399.
بحث مهم ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب و کار هست که انشاءالله قدم‌های بزرگی برای این موضوع برداشته بشه و الگوهای قبلی عوض بشه.
تغییری که طرحی نو لازم داشت.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار.
طرحی که تعداد مخالفانش به 30 هم نمی رسید.
صحنه علنی مجلس شهریور 1400
تصویب شد با 203 رأی. این طرح انشالله بتونه جلوگیری کنه از هر انحصاری.
محدودیتی که ممکنه از طرف مجری یا قانونگذار شامل اشباه بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، همه اینها رو حذف کردیم.
بالاخره این طرح مهر 1400 به تصویب رسید تا مجوزهای کاغذی و امضا محور به مجوزهای الکترونیک و شفاف تغییر کند.
صحنه علنی مجلس مهر ماه 1400.
به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
قول رو به مردم عزیز و به کارآفرینان عزیز بدیم مسائلی که در صدور مجوزها اکثرا باهاش دست به گریبان هستن رو نخواهیم داشت.
قولی که برای تحققش پیشنهادها دادند.
ساز و کاری که اینجا پیشنهاد شده،
چه در صحن‌های علنی و غیر علنی و چه در کمیسیون‌ها با بیانیه‌هایی که خوانده شد.
صحنه علنی مجلس بهمن 1400.
بیانیه به امضای 160 نفر از نمایندگان محترم از شورای اسلامی رسیده است.
نمایندگان برای تسهیل صدور مجوزها بارها نطق کردند.
مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلان محور یا سب محور حرکت کنند.
این طرح میتونه گره‌گشایی بکنه.
طرحی برای الکترونیک شدن مجوزها در دو دسته ثبت محور و تایید محور که 24 اسفند 1400 به یک قانون تبدیل شد.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
وظایف خودمون این هست که پیگیری کنیم برای اجرای قانون.
اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها آنقدر برای نمایندگان مهم بود که از پیگیریش در دستگاه‌ها کوتاه نیامدند.
صحنه علنی مجلس خرداد 1401.
پروانه‌های صنفی در سامانه مستقلی صادر می‌شوند. خب از نظر قانون این پذیرفته نیست.
تا کنون اتصال مجوزهای صنفی رو مجوز هنوز ندادن. خب این بخش عظیمی از کسب و کارها مربوط به صنوف و اتاقهای اصناف هست.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضایی معرفی تا وفق قانون مذکور قوه قضایی نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسومان را مورد رستگی فوری قرار دهد.
با همین تذکرها و پیگیریها قانون به ثمر نشست. اسفند 1401 و تسهیل صدور مجوزهای صنفی.
همه تواضع از طرف درگاه ملی مجوزها ثبت میشه.
90% ثبت محور هستن، یعنی 3 روزه صادر میشن.
ظرف چند ماه نزدیک به 1 میلیون نفر که در انتظار مجوز کسب و کارشان بودند از این طریق مجوز گرفتند، از خانه و بدون رد و بدل شدن هیچ کاغذی.
مدرک تکمیل باشه بفرستید بالا، 3 روزه جواز بهت میدن.
به محض اینکه آپلود شد بعد از 48 ساعت تصویر پروانه کسب واسه ما ارسال شد.
هیچ هزینه اضافه ای از ما نگرفتن، تو خودشون اصلا درگاه پرداخت داشت.
من با گوشیم هم اتفاقا ثبت کردم. باور نمی کنم که انقدر
سیستمی این کار پیش بره.
تشکر از همه عزیزانی که این سامه راندازی کردن، واقعا تو وقت خیلی صرفه‌جویی میشه.
با ادامه پیگیری مجلس، حالا قانون تسهیل صدور مجوزها با پیشرفت 98% در حال اجراست و یک قدم دیگر مانده تا روزی که راه انداختن هیچ کسب و کاری در کشور لنگ امضایی نماند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح، حرم مطهر امام خمینی